بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اذن لأذغناك ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. این بخش از آیات با آیه‌ای که بعد از چند سطر خواهد آمد، یعنی آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتو بمثله لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، هم آهنگ است. بخش مهم مسائل مطروح این ایام مربوط به همون آیه 88 است. انشاءالله در موقع تدوین این آیون رعایت میکنم. تا کنون به این سوال ها پاسخ داده شد که برخی ها میگویند قرآن کریم مسلبی نیاورده است که جمیع اغلا قبول بکنند. این روی لجاج انکار است، برای اینکه کدام دین مطلبی آورده که اغلای اول و آخر این 7 میلیارد بشر قبول کرده باشد. مسیحیت همونطوره، حق را آوردن، یه عده قبول میکنن یه عده نبول. مطلب دومی بود که میگوین علوم عقلی راهی برای اثبات وحی نبوت ندارد. این هم ناسباب است، مثل این که میگوین فقه راهی برای اثبات مرجعیت ندارد. درست است که علم فقه درباره فرو شخص بحث نمی کند، اما دو تا بحث عمیق فقهی را فقه به عهده دارد. یکی این که برای هر اصل و مثلی مردم واجب است مرجع داشته باشند. دوم اینکه اوصاف خاص مرجع، شرایط خاص مرجع مشخص است. بقیه دیگه بحث فقهی نیست که آیا زید مرجع است یا عمر. اغلا اگر خودشون اهل خبرن که مراجعه میکنن، نشد که تحریر میکنن، نشد که به اهل خبره مراجعه میکنن. حکمت هم همینطور است، میگوید برای هر اصلی حجت الهیات باشد، پیامبر باد باشد، امام باد باشد، ماننده شرایط نبوت و رسالت و اوصاف نبی و رسول هم مشخص است. پژوهشگران اگر خودشون اهل خبرن که تشخیص میدن، نشد به اهل خبره مراجعه میکنن. اینم یه مطلب. مطلب دوم این است که سوم آن است که قرآن همیشه فصل خطاب است. اگر طرف گفتگو قرآن را قبول دارد، خب آیات قرآن میشه حجت. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات مشخص می شود پیام قرآن چیست. اگر قرآن را قبول نداشته باشد، مسلمان نباشد، آیات قرآن فصل خطاب نیست، ولی خود قرآن فصل خطاب است. ولی قرآن می گوید اگر شما وحی نبوت را قبول ندارید، معجزه را قبول ندارید، یک کتاب مسلمان بیارید. بنابراین قرآن در همه گفتمان ها فصل خطاب است. اگر طرف گفتگو مسلمان است که به آیات قرآن استدلال می شود، و اگر طرف قرآن گفتگو مسلمان نیست، قرآن را قبول ندارد، خود قرآن تحدی است. مطلب چهارم یا پنجم آن است که برخی ها می گویند معجزه اصلی وجود مبارک پیغمبر است. حالا از این طرف افراد شده، همین پیامبری که گاه گفته می شود معاذ الله سوادش به اطلاعات کیهان شناسی و ژنتیک شناسی او در حد اعراب جاهلی است، معاذ الله از این طرف حالا گاه اوج گرفته میشه که اساس کار پیغمبر است، به او معجزه است، به قرآن به تبع او معجزه است. بعد در حد شاید اگر این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نبود، ولی چون پیامبر امی این کتاب را آورد این میشه معجزه. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه اگر همه 7 میلیارد بشر فعلی در حد ارسطو و افلاطون باشند، اینا مقدورشون نیست که هم چه کتابی بیارن. الان هم این آیه 88 سوره مبارکه اسرائیل است که لوش تمعت جن و انس ارس علا اندیه یعتو مثل حاضر آران لا یعتون مثلهی. چرا؟ برای اینکه حالا این 7 میلیارد بشر همه در حد ارسطو و افلاطون و فارابی و فارابی، اینا علوم بشری را بلدن، علوم تحقیقی را بلدن، از قبل از تاریخ خبر ندارن، آدم چگونه خلق شد با خبر نیستن، ملائکه با خدا چه حرف زدن خبر نیستن ندارن، ابلیس با خدا چه گفت اینا چه میدونن، بهش چی جوریست، جهنم چی جوریست، درکات جهنم چیست، درجات بهش چیست، اینا را افلاطون ارسطو کجا میدونن؟ حالا برفرض عملشون عرفتو. این هم یه مطلب. پس نمیشه بعد گفت شاید اگر این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نبود. خیر، هر کس این کتاب را بیارد خود این کتاب معجزه است. مطلب دیگه این که در این کتاب مطالب قبل از تاریخ است، مطالب بعد از تاریخ است، آدم را متحیر می کند. این هم جواب اون شاید است که گفتن اگر شاید این کتاب را افلاطون می آورد معجزه نبود، ولی یه پیامبر امی آورد معجزه است. البته این باعث مضاعف بودن اوست، خود وجود مبارک پیامبر بر معجزه است. قرآن معجزه الاخرى، اما معجزه مستقل است، نه اینکه این کتاب را اگر یه افلاطون می آورد معجزه نبود. من اینکه الان همین آیه 88 سوره مبارک است اینه که همه جن و انس عالم جمع بشن نمیتونن مستن بیارن. این نکته داشته باشید با جواب نکته بعدی که بعضی ها از مرحوم بزرگان شیعه هستن مثل سید رضی و مثل اینها، بعضی قائل به صرفه. صرفه یعنی دیگران میتونن بیارن ولی ذات اقدس اله اونها رو منصرف کرده است و جلی اونها رو میگیره. این بخشی که این بزرگان فرمودن به نام قول به صرفه، یعنی خدا منصرف کرده است، این درباره اون صنایع ادبی قرآن است. وقتی گفته میشود قرآن معجزه است برای که فصاحتش این است، بلاغتش این است، آثار ادبیش این است، اختلافش این است، در بعضی از آیات یا بعضی از سور اینا فکر کردن که خیلی از سبعه معلقه و خیلی از دواوین بزرگ ادبای عرب امتیاز مشخصی ندارد. می شود آیاتی نظیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جزاء الضعف و هم فی الغرفات آمنون، از این سنخ آیات را آورد ولی خدا منصرف کرده است. این در بحث معجزه قرآن از منظر فصاحت و بلاغت است، وگرنه سید رضی، سید مرتضی، سایر علمای بزرگ اسلام رضوان الله تعالی علیهم، اونا میگن از بشر عادی هم ساخته است که قدم به قدم آدرس بدن موسی کجا بود، عیسی کجا بود، مدین کجا بود، شعیب کجا بود، نوح کجا بود. این از مقدور کسی نیست. الان ببینید یک کسی که اهل قم است، کوی و برزن و کوچه و خیابان قم رو اونقدر بلد نیست که وجود مبارک پیغمبر جریان کوه طور و جریان مدین و جریان بیت المقدس و اینا رو قدم به قدم ذات اقدس اله بهش آدرس داده، فهرست داده که این بود، این بود، این بود، این بود. خب این بشر عادی میتونه بیاره ولی خدا منصرف کرده رو مرحوم سید رضی و سید مرتضی و بزرگان اسلامی که قائل به صرفاً منظورشون اینه. این آیات هم قبلا هم خونده شد، چون مثلا ملاحظه فرمایید حالا یک بار که خدای سبحان چجور با پیامبرش سخن میگوید و چجور آدرس میدهد و چجور زمینه ها رو مشخص میکند که تا دیگران هوس این کار رو نکنند. در بخشای وسیعی آدرس داده. در سوره مبارکه قصص از آیه 29 به بعد اینجا شروع میشه. میفرماد وقتی موسی سلام الله علیه فلما قضا موسی الاجله و سار به اهلهی آنس من جانب طور نارن، در بخشی از آیات دارد که من شاط الوی واد الایمن. قبلا هم این آیه به مناسبتی ذکر شد. این که میگن وادی ایمن وادی ایمن، این ناسواب است. این ایمن وصف وادی نیست، وصف شاطی است. من شاط الواد ایمن، ایمن یعنی طرف راست، شاطی یعنی جانب، یعنی جانب راست بیابان، نه جانب بیابان راست. ما وادی ایمن نداریم. این ایمن که صفت وادی نیست، صفت شاطی است. من شاط الواد ایمن، از جانب راست وادی. خب جانب راست و وادی را هم خدا به وجود مبارک پیامبر آدرس داده. خب فرمود اون آمده گفته قال لأهلهم کسو انی آنست رارا لعلی آتیکم منها و خبر او جذبت من النار لعلکم تستلون. فلما اتاها نودیه من شاط الواد ایمن، یعنی من شاط ایمن الوادی. همه این آدرس ها رو داده. این از افراد عادی ساخته است، بعد بگیم خدا اینا رو منصرف کرده. اینا میتونن بگن ولی خدا جورشون نگرفته. کی میدونه اینا رو؟ این جور وجود اون باره که پیغمبر خبر بیده، گاهی با جمله اسمیه با اینه، مثل که دیروز اونجا بود یا هم اکنون اونجا بود. در همون سوره مبارکه قصص آیه 44 به بعد فرمود و ما کنت به جانب الغربیه از غزینا الى موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. تو در بخش غربی اون با صحنه نبودی ولی و نبودی ببینی، ولی قصه از این قبیله. ولکنا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور و ما کنت ثاویا فی اهل مدین. تو در جریان اهل مدین و شعیب و پیامبری اون منطقه نبودی ولی قصه از این قبیله. تتلو علیهم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین و ما کنت به جانب طور ازنادینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. تو بخش های سوره مبارکه آل عمران هم فرمود و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یکفرو مریم. تو نبود اون وقتی که برای پرستاری مریم سلام الله علیها چقدر منازعه داشتن، رقابت میکردن، قرآن داختن که ایهم یک پرو مریم. خب اینا رو کی بلده بعد بگیم؟ میتونن بگن ولی خدا جلو اینها رو گرفته. اگر اون بزرگان قائل به صرفه شدن، در بخشای فصاحت و بلاغت و ادبیات است، قبل از تاریخ بعد از تاریخ همه رو وجود مبارک پیغمبر تشریح کرده. شما الان غیر از اینا دایناسور شناسا که در حد احتمال حرف میزنن، فسیل شناسا که در حد احتمال حرف میزنن، کی میدونه زمان نوح چه خبر بود؟ نوح چند سال زندگی کرد؟ پسرش چی بود؟ کجا اون کوهی که این کشتی بالای اون آمد فرود آمد کوه جودی بود؟ این حرفا اصلا قابل گفتن نیست. تا بکیم اینا بیدونستن ولی منصرف شده، خود جلو اونها گرفته. این وحی است فلا غیر، قبل از تاریخ است. شما تو کتابخونه نداری، سند نوشته نداری، شاهد نداری. 950 سال زندگی کرد یعنی چی؟ کی گفت پسرش اینجور بود؟ کوه جودی محبت اون کشتی بود؟ اینا رو کی گفت؟ اینا بردند و برای منصرف شدند. اگر در یک کتابی چیزی نوشته، قبلش هم چیزی داره، بعدش هم چیزی داره. اینه که انسان همینجور چهار دست کتاب دست به کتاب بزنه بدون استاد، همین مشکل پیش میاد. خب پس بنابراین اینجور نیست که قول به صرفه معنیش این باشه و محال است که کسی مثل این بتونه بیاره. در همین آیه محل بحث فرمود ما نگرد داشتیم این همه فتنه، دسیسه، سیاست مداری، نه تنها وجده که زالن فهدا، وجده که آقلن فاغنا، وجده که کذا و کذا، ما اگر نگرد نمی داشتیم افتاده بودیم. مگه توطئه کم بود؟ شرق و غرب اون روز دو امپراتوری بزرگ در خاور بیاره بود، یکی امپراتوری ایران بود، یکی امپراتوری روم بود و وسطش هم جزیره العرب. این همزه وصل بود بین این دو امپراتوری. کسی برای جزیره العرب تیراندازی نمیکرد، چیزی نداشت. اون جریان ابرهه به لحاظ کعبه بود، وگرنه حجاز دامداری زیاد داشت، نه کشاورزی زیاد داشت، نه صنعتی زیاد داشت، نه مهد تمدن بود که آن را بجا رشکرکشی بکنه اون را بگیرن. بنابراین این وسط ها بود، یه حال حیات ولوتی بود برای این دو امپراتوری. الان همه توطئه میکنن که وجود بارک پیامبر رو خاموش کنن. فبود اگه ما تثبیت نمی کردیم، ثابت نمی کردیم، قلبت استوار رو نمی کردیم، تو شاید بگفتی خب بالاخره به قول بعضی از این مفسران بزرگ اینجا در صدد مصلحت است، تظاهر مهم و اهم و مهم است. میگه خب ما فعلا یه مقداری الان شما ببینید برای انرژی هستی کسی حاضر نیست کوتاه بیاد فضلن از مسئله دین. اونجا فشار آوردن که یه خورده کم بیا، خیلی بکاری به این بوتا نداشته باش، ما هم با تو همکاری میکنیم. اون نه اینطور نیست، اونم تزاهم بود دیگر. به قول این مفسران بزرگ نخواستن بگن که تو دست از نبوتت بردار، گفتن یه قدر کوتاه بیا اینا حرفا رو تغییر بده، خیلی به بت‌هامون بد نگو، خیلی بت‌پرستی رو محکوم نکن، یه چی مدتی هم صبر بکن. نه اینطور نیست، ما نگرد داشتیم. مطلب بعدی اینه که میگن گاهی بگن متافیزیک فقها ها، متافیزیک بعد است و فراغ، متافیزیک ما بسال است. خب حالا بعد و فراغ تو متافیزیک فقها هاست. فقها ها که تمام کاراشون قربت الله، قربت الله، عبادت قربت الله، مقربین شدن قربت الله، شوقن الله قربت الله، منتها شما رفتی یه جایی گیر کردی. شما رفتی اول که گفتی معاذالله اینا اشتباه میکنن و سواد پیامبر در بخش‌های کیهان شناسی و ژنتیک و اینا در حد اعراب جاهلی است و خطاپذیرم هست. بعد حالا آمدی رفتی بار اوج گرفتی، گفتی با خدا متحد شد، بعد گفتی خود درون و بیرون نداره. خب اینجا چهار مطلب است که در بحثی دیروز پیروزم اشاره شد. خدا درون نداره، خدا بیرون نداره، چون حقیقت نامتناهی است. پیامبر درون داره، پیامبر بیرون داره، چون موجود متناهی است. پیامبر اون چرا از راه گوش یاد بگیره از بیرونه، اون چرا از راه دل یاد بگیره از بیرونه. کسی که نمیدونه معلم یادش میده بیرونه دیگه، بیرون درونی مکانی که نیست، مکانت است. و اون تو نمیدونستی ما یادت دادی در بخشای اندیشه و علمک ما لم تکن تعلم، در بخشای انگیزه لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو الیهم، ما نگرد داشتیم، ما چیزی یادت دادیم. حالا شما بگید خدا که درون و بیرون نداره. ببینید حرف از این طرف است که همه حرفهای پیامبر مال خودشه، از اون طرف بگن خدا درون و بیرون نداره، این میشه مغالطه. بله خدا در درون حضور داره، در بیرون حضور داره، چون محیط به کل شده. ولی پیامبر درون و بیرون داره. اون چرا همین چند جمله که خودش بلده مال خودشه، اون علوم فراوانی که ذات اقدس اله بهش یاد داده، علمک ما لم تکن تعلم، از بیرون اوست. تو بخشای دیگری که آیش در بحث دیروز خونده شد و اما خود اون آیه رو ما امروز مطرح بکنیم، در بخش پایانی سوره مبارکه شورا آیه 52 این است: و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو اینا رو نمیدونستی؟ ما یادت دادیم دیگه. خب برای این چه اتحادی؟ اتحاد جاهل و عالم. از این سو بگویی معاذالله اشتباه میکنه، حرفاش خطا پذیر. از این طرف بریم بالا بگیم که اونقدر به خدا نزدیک است که کلام اون کلام الهی است. خب اگر اونقدر به خدا نزدیک شد که کلام کلام الهی شد، اگر متحد شدن خود پیامبر، وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحید و سنا، برابر اونچه که در آیات فراوان مخصوصا در بخش از سوره مبارک یاسین آمده، میگه کار من جز تبعیت چیزی دیگر نیست. اگر حرف عرف هاست، اونا میگن انسان وقتی بالا رفت بالا رفت بالا رفت به مقام فنا رسید ساکت میشه. وجود مبارک موسی کریم به اون مقام ها رسید، خدا فرمود فاستمع لمای، گوش بده ببینم چی میگم. این میشه مستمع نه متکلم. فاستمع لمای یتلا علیک، فاستمع لمای یوحا الیک و ماننده. بعد من چی میگم؟ میگم انی علی الله. خب این انی علی الله تو قرآن دیگه، این انی علی الله کلام کیه؟ ای کسی معاذ الله بگوید قرآن کلام پیغمبره، خب اینی ان الله که حرف کیه؟ گاهی میگن خدا که حرف نمیزنه. خدا حرف نمیزنه چه مقالطه ایست؟ ما شاید در طی این 26 سال 26 بار این روایت را از نهج البلاغه خوندی که وجود بارک هستنی تبود انما قوله فعله، حرف خدا کار اوست، او حرف ایجاد میکنه، لازم نیست با هنجره و فضای دهن و زبان و دندان و حلق و اینا حرف بزنه. که حداقل سالی، حداقل سالی چند بار، ولی پنج بار شش بار مثلا، حداقل سال یک بار این روایت خونده شد. حرف خدا کار خداست. خدا که حرف میزنه این چی نیست که هنجری داشته باشه، فنکی داشته باشه، فکی داشته باشه، کامی داشته باشه، زبانی داشته باشه، دندانی داشته باشه، این زبان به اون مخارج فهم برخورد کنه، حرف تولید بکنه. که انما قوله فعله در چندین خطبه وجود مبارک است در این ربو که حرف خدا از این قبیله. خدای سبحان که حرف میزند از این قبیل نیست که سخنی را ایجاد تلفظ بکند. در خطبه نورانی 186 به این صورت می‌فرماید که خدا به جوارح نیاز ندارد، کارها را به جوارح انجام نمیدهد. لیس فی الاشیاء بوارج ولا انها بخارج، یخبرو لا بلسان و لهوات و یسمع لا بخروغ و ادوات، یقولو ولا یلفظ و یحفظو ولا یتحفظ و یریدو ولا یزمر، یحبو و یردا من غیر رقه، یبغضو و یغضبو من غیر مشقه، یقول لمن اراد کونه کن فیکون، لا بصوت یغرع ولا بنداء یسمع. خب خدا میشنود یا نه؟ چیون میشنوه؟ با گوش معاذ الله یا بی گوش؟ حرف میزنه با دهن معاذ الله خیر، بی دهن آری. همونطور که بی گوش میشنود، بی چشم میبیند، بی دهن هم حرف میزند. تا کسی بگوید که خدا که حرف نمیزنه دهن نداره، بس این حرف حرف های پیامبر، پس بی خدا هم نمیشنود، خدا هم نمیبیند معاذ الله. اینا اوصاف فعل خداست و فعل خدا را، اوصاف فعلی را از مقام فعل میگنن. این یک و سند نهج البلاغه به لطف الهی اینقدر برش سند پیدا شده و ذکر کرده، مرحوم سید عزیزی رضوان الله تعالی علیه برای اختصار ذکر نکرده، وگرنه قالب روایاتی که مرحوم سید عزیزی رضوان الله نقل کرده، قبلش مرحوم کنعی نقل کرده در کافی، قبلش مرحوم صدوق نقل کرده در من لا یحضر یا کتاب توحید، قبلش در کتاب الغارات هست. این کتاب الغارات 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که اموی در حکومت علوی انجام دادن، صاحب کتاب الغارات اینا رو جمع کرده، اسمش نوشته الغارات، با سند اون تو هست. الان بزرگانی که خدا غریق رحمتش کنه، سالگرد اونا هم بود، اینا چندین جلد کتاب نوشتن به عنوان مصادر نهج البلاغه، یک مستدرکات نهج البلاغه، دو نهج البلاغه یک کتاب بیان و رشدیه. این چیزی نیست که بی سند باشد، مختصر کردن برای اینکه در دسترس همه ما باشه. بنابراین خدای سبحان سمیع که هست، بصیر که هست، متکلم هم هست. اگر شنیدن خدا گوش نمیخواد، دیدن خدا چشم و شبکه و حدقه و امثال زارک غرنی و اینا نمیخواد، حرف زدن خدا ما میشنید دیگه. وقت اینی انالله، من خدام، این کی میگه؟ این پیامبر میگه، موسی کریم میگه. خب بنابراین صدر الصحابه قرآن کریم نشون میدهد که این کتاب کتاب الهی و کلام کلام الهی است. تثبیت هم بسیاری ها نفی میکنند، میگه تو این کار را نمیتونستی انجام بکنی، ما یادت دادیم. بنابراین امر متافیزی که فقاهت و حوزه ها رو غرب است، اما غرب وقتی به مقام کمال رسید به مقام فنا میرسد. فانی حرفی از خود ندارد، باقی حرف دارد و فانی گوش میدهد. در همون سوره مبارکه یا یونس به صراحه آیه 15 این است، حضرت از قرآن کریم آمده است که به حضرت پیشنهاد دادن که قال الذين لا يرجون لقاءنا لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون بگو قل ما يكون لي ان ابدله. گاهی ممکن است بعضی از اهل معرفت در حالی که با خودشون سخن میگوین میگن بگو، اینجا با قرینه همراهه، اما وقتی گفتن بگو بگو، از همه سوال بکنه که کی گفته بگو دیگه، نمیشه وقتی این آقا خودش با خودش میگه بگو که قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى. مطلب دیگه این که گاهی از فصل شیسی کمک گرفته میشه که ابن عربی در فصل شیسی گفته است اهل کشف و شهود هر کس هر میوه میچیند ثمره درخت خودش است، من جرا ثمرت جنا ثمرتن فمن قرصهی یا من شجرهی، هر کس میوه چید از درخت خود چید. این رو همون بزرگان معنا کردن که به لحاظ استعداد است، نه مبدع قابلی است، زمینه است، نه به لحاظ فاعلیت مبدع فاعلی. وگرنه کل هر خصوص ابن عربی زیر سوال میره، چون ایشون در آغازش در همون صدش گفته که من در عالم رؤیا مبشری دیدم که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، این کتاب رو من داده، گفته این کتاب رو بگیر برو مردم بگو. خب اگر این باشه بهش میگن جناب ابن عربی این حرفا حرفا خودته، حرفا پیامبر نیست. اگر هر کسی اهل کشف و شهود از هر چه داره میوه درخت خودشه، بالمبدا الفاعلی لا بالمبدا القابلی، اولین حرفی که بهش میزنن میگن آقا این خصوص به درد خودت میخوره، چه حرف خودته، تو اینو داری میگی که رؤیا مبشره است، در عالم رؤیا پیامبر اینا رو من داده، پس مال خودته، ما حرف خود تقبل نده. اینه که بزرگانی که فصوص شعر کردن ناظر این نکته رو توجه کردن که هر کسی میچینه میوه درخت خودش میچینه، یعنی به لحاظ استعداد، وگرنه اونی که والله انبتکم من الارض نباتا او فاعل است. مطلب دیگه این که گاهی انسان میگوید چون اشعری گرفتار تفکر جبری است، ما به سراغ اعتزال معتزله میریم، معتزله میشیم یا نو معتزله میشیم و مانند آن، غافل از اینکه خطر اعتزال کمتر از خطر اشعریت نیست. بیان ذلک این است که اشاعره گرفتار تفکر جبری هست، معتزله گرفتار تفکر تفویزن، خطر تفویز کمتر از خطر جبر نیست. گاه گفته می شود مگر خدا هر روز برای کارها اراده جدید دارد، محل حوادث است. این همون تلیعه خطره، این بوی خطره. تفکر اعتزالی اینه که خدای سبحان عالم و آفرید رها کرد، در قیامت جمع بندی می کند. تفویز که فکر معتزله است، خطرش کمتر از جبر اشاعره نیست. خب وقتی تفویض شد میگن اراده های پشت سر هم که برای خدا نیست، برای اینکه او که محل حوادث نیست، غافل از اینکه این اراده ها را حکمت متعالیه حل کرده. اینا اراده ها قائم به خدایان به قیام صدوری، نه به قیام حلولی. همین بیان نورانی هستمی در همین خطبه 186 که او با اراده که حلول بکنه در نفس او کار میکنه. اینی که در خطبه های دیگه دارد خلق الخلق من غیر رویتن، اینه، یعنی تروی نکرده. این تروی همین است که میگن اگه شک کرده بین سه و چهار یه مقدار رویه و تروی اینا بکن. خدا این چنین اول تروی کرده باشه بعد آسمان زمین خلق کرده باشه که نیست. خلق الخلق من غیر رویتن، او اهل تروی نیست که اینها قائم بشه در نفس او به قیام حلولی، بلکه قائم است از به ذات اقدس اله به قیام صدوری. خطر اعتزال کمتر از خطر اشعریت نیست بلکه بیشتر است. اینا گرفتار جبرن، اشکالات جبر معلومه، اما اونا گرفتار تفویزن. گرفتار تفویز یعنی خدای سبحان عالم و خلق کرد رها شد. خطر قلت ایدی هم اینا رو تعقیب میکند. خطر ید الله مغلوله اینا رو تعقیب میکند. اونا که گرفتار تفکر یهودیان همین تفکر اعتزال است. در بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی کتاب شریف توحید صدوق آمده، وجود مبارک حضرت به اون عمران به مانند او میگوید که اینی احسب و که انک زاهیت الیهود، من فکر میکنم تفکر یهودیت در تو اثر کرده که قائل به تفویض شدی، این حرفا را زدی. اینی احسب و که انک زاهیت الیهود، این سخنان نورانی امام رضا سلام الله علیه در بخش پایانی توحید صدوق در اون مکالمه با عمران صابی و مانند اون. خطر تفویض اینه. لذا تو روایات ما همونطوری که جبر محکوم شد تفویض محکوم شد. عمده آن است که در اهل بیت فرمودن لا جبر ولا تفویض. این یه مطلب. اینا نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون محال باشه. این دو مطلب. بین جبر و تفویض حق است بر امر بین الامرین. این سه مطلب. از بیانات نورانی امام سجاد اینها رسیده است که بین جبر و تفویض اونقدر فاصله است که ما بین الارض و السما. این پنج مطلب. اونایی که بین الامرینن، البته تحقیق این کار کار آسانی نیست. گوشه ای از حرفات و کفایه مرحوم آخون رضوان الله علیه آمده فمود ما اهلش نیستیم قلم اینجا رسید و سر بشکست. این نظیر فقه نیست، نظیر اصول نیست که حلش به این بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر و اینها باشه. یه جون کندن دیگه میخواد که آدم بدون جبر یعنی چی، تفویض یعنی چی. اینم متواضعانه گفته. قبل از ایشون تقریبا 700 سال قبل از مرحوم آخون بزرگان دیگر که به اینجا رسیدن گفتن هم قلم اینجا رسید و سر بشکست، هم لوح اونجا رسید و سر بشکست. بس تو اون بیانات نورانی که مرحوم خواجه یه مقدارش نعم کرده وجود مبارک استنبی به اون پیرمرد گفت که و بحر عمیق فلا ترجو طریق مسلم فلا تدخل فیه، و ما یه راه تاریکی است نرو، دریای عمیقی است قدم نزن، جا کار آسانی نیست. ولی علی حال اونا که کمی طعمش چشیدن میدونن جبر یه طرف، تفویض یه طرف، طبق روایات فاصله بین جبر و تفویض هم فاصله بین در عرض هستماست یه طرف. کسانی که قائل بین امر بین در امرینن، گاهی به سمت جبر گاهی به سمت تفویض احیانا میلغزن، یعنی یه طرف حسه مرکزی امر بین در امرن میشه توحید افعالی. توحید افعالی ظاهراً بوی جبر میدهد، اما جبر کجا؟ توحید افعالی کجا؟ ما رمیت از رمیت ولکن الله رما کجا؟ من غلام و آلت فرمان او کجا؟ اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. امر بین الامرین درجات وسیعی دارد که حسه مرکزیش میشه توحید افعالی. این چهار مکتب یعنی بطلان اشعریت، بطلان تفویض اعتزال، اثبات امر بین الامرین و احق بودن توحید افعالی جایگاه خاص خودش داره. بعضی از اهل معرفت که شعرشون به سمت توحید افعالی گرایش دارد، اونا که بین توحید افعالی و جبر اشعری فرق نگذاشتن میگن فرانکس جبری مذهب است یا اشعری مذهب است. به هر تقدیر این متافیزیک غربی نتیجهش اینه که انسان به جایی میرسد که عبد محض میشود. عبد محض هم هرچی که مولا فرمود یاد میگرد، اونقدر یاد میگرد که معلم جبرئیل میشود. بله درسته، مرحله از مراحل که او دارد جبرئیل فاقد است، درسته. جبرئیل لایه از لایه های اوست، برای که جبرئیل که دیگه صادر اول نیست یا ظاهر اول نیست، اونی که تو روایات باست اینه که اول ما خلق الله نور نبینا، دیگه اول ما خلق الله جبرئیل نیست که. اگر اول ما خلق الله، این اولیت، اولیت رتبی و ذاتی است، نه اولیت زمانی و مکانی. اگر اول اوست بعد دیگران، اگر پیشا پیش همه اوست بعد دیگران، خب دیگران از فیضی او دارن استفاده میکنن، همش درسته. اما همه این مجموعه شاگردان حق هست. شما یه وقتی وجود مبارک حضرت رو با جبرئیل میسنجی، بله جبرئیل در قوس سعود، انسان کامل در قوس سعود، رب زدنی رب زدنی رب زدنی میگه تا بره بالا. در قوس نزول اولین حرف رو او میزنه. به این قوس هم باید فرق گذاشت. این یه مطلب. بالاتر از جبرئیل است به لحاظ قوس نزول، این هم مطلب دیگه. اما کل این عالم، عالم و آدم، جبرئیل و انسان، همه در پیشگاه ذات اقدس اله و علم الانسان ما لم یعلم است. به وجود مبارک آدم فرمود به این که حالا که پیش من یاد گرفتی، اینا شاگرد معلواستن، به اینم یاد بده. اول و علم آدم الاسماء کلها، بعد که ثم عرضهم علی الملائکه، اونا گفتن لا علم لنا، بعد به وجود مبارک آدم، یعنی مقام آدمیت، نه شخص آدمیت، یعنی مقام انسان کامل، فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا. و این میشه معلم، اون میشه شاگرد. اگر امام رضوان الله علیه فرمود جبرئیل را وجود مبارک پیامبر بالا آورد، حق است. برای اینکه مقام اون قضیتون فی واقعت این که نیست، این مربوط مقام انسانیت است. مقام انسانیت شاگرد بلا واسطه ذات اقدس اله است، اسماء الهی را فرا میگیرد. مقام انسانیت معلم ملائکه است. اگه تو روایات ائمه فرمودن سبحنا فسبح از الملائکه، قدسنا فقدس از الملائکه، تامه. برای اینکه ذات اقدس اله به انسان کامل این مراحل را اعطا کرد، بعد فرمود اینا شاگرد من هستن. اما با دو مرتبه تفاوت، شاگرد بلا واسطه نه معلواسطه، یک. شاگرد انبائی نه تعلیمی، دو. شما مستحضری در حوزه های علمی که سخن از تعلیم و تعلم است، ولی وقتی به دیگران میرسه میگن گزارش اینه. ذات اقدس اله به مقام آدمیت نفرمود یا آدمو علم هم به اسماء هاولا، تا بود انبه هم به اسماء گزارش. پس از چند جهت جبرئیل از ذات مقدس پیامبر فاصله دارد. اگه امام رضوان الله علیه فرمود جبرئیل هم مرحله ای و لایه ای از لایه های انسان کامل است، حق است. اما این نسبت جبرئیل و پیامبر و اینا یه مرحله است، اما وقتی نسبت به ذات اقدس اله مثلا جن کلون عبدون داخل، مثل همین آیه هود، نمیدونستی من یادت دادم، باید بگه چشم. من تثبیتت کردم، باید بگه چشم. اگر بیراها رفتی لیهبتن عملو، میگه چشم. مقام فنا هم یعنی همین، این اتبع او الا ما یوها. بنابراین قرآن یک کتابی نیست که از افلاطون و ارسطو اینا ساخته بشه یا امثال اینها. تحدی قرآن کریم هست که جمعی انسان نمیتونه بیره. این که متشابهات از دستاویز درست کرده، الان ما محور اصلیمون آیات است و محکمات آیات. فلون کس چنین گفته، فلون کس چنین گفته، شما نمیدونید مستحضر هستید در 30 سال قبل در جریان علم امام که معاذالله امام علم غیب ندارد، از فلون کتاب کمک گرفتن، از فلون کتاب گرفتن. این الغریق یتشبسو بکل عشیشه. ما ایمومیزی سر محکمات، بعد هم خود اون آیونم چون دسترسی به کتابش برای همه مقدور نیست، خیال میکنن به این که مثلا فلان کسی این حرف زده درسته. بر فرضم این فلان کسی حرف زده باشه، باید قبلش دید بعدش دید. مشکل این است که معتزله مثل جناب زمخشری و امثال ذلک، اینا تا به اینجا رسیدن که قرآن اگر در جریان جن، اگر در جریان ممسوس بودن رباخار، اگر در جریان انما یتهبط و شیطان و من المس حرف زدن، به اندازه فهم عرب ها حرف زدن، اما خودشون میدونن اینجور نیست. این حد اکثر حرف زمخشری به امثال شراخسی است که از همون روز که این حرف زده برشون اشکال کردن. اما دیگه نمیگه معاذ الله این حرف حرف های پیامبر است، اطلاع او مثل اطلاع عرب جاهلی است، او هم خودش همینقدر سواد داشت. اینه که معتزلی هم نمیگه. همون وقتی که جناب زمخشری این حرف زده، شما میبینید قال محمود قال احمد، قال محمود قال احمد، احمد علیه محمود اونجا شعار داده، گفت این حرف چی میگی؟ حالا بسیار خوب، اما چی گفته زمخشری؟ گفته این حرف ها را ذات اقدس اله، آیا مال پیامبر نیست، خدا گفته، به پیامبر یاد داده که به زبان مردم اینجور حرف بزن. اما اینجور نیست که کسی بگوید این حرفا را خود پیغمبر گفته، سواد پیغمبر در این گونه از مسائل در حد سواد عربی جاهلی است. این کجا اون کجا؟ اینه که آدم وقتی که غریق شد بیتشبسو به کل عشیش. ما امهاتی داریم به نام قرآن کریم، اصول اولی داریم. الان شما ببینید ما خیلی روایت فراوان است در این زمینه، اما به هیچ روایتی ما تمسک نکردیم، فقط در نهج البلاغه، برای اینکه نهج البلاغه تالیتر به قرآن و همه قبول کردن. اومد یک کسی بگوید اطلاع پیغمبر از در میگه اسرار عبادات ایران رو ما قبول داریم که وحی است، اما درباره کیهان شناسی و درباره ژنتیک سواد او در حد سواد مردم جاهلی عرب بود. خب پیامبر فرمود من شهر علم، انا مدینه علم، در این شهرم وجود مبارک هستمیره. وجود مبارک هستمیر وقتی از آسمان ها خبر میده بهتر از اون مقداری که یه قومی از پوی برزن قوم خبر میده. اینی به طرق سماه اعلم و منی به طرق الارض. این نهج البلاغه رو بخونید ببینید که چجور این وضع آسمان ها رو تشریح میکنه. این مثل که سالیان متمادی تو آسمان زندگی کرده، نقش برداری کرده. این تازه در اون مدینه است. وقت کسی بگد اطلاع پیامبر از کهنشناسی در حد سواد مردم جاهلیه، حالا که حمله شد بگه نه خیلی بالاست، اونقدر بالاست که حرف او حرف خداست، نه اون افراط و نه این تفریط. الحمد لله رب العالمين.